بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قلت إنك فرمودين ظهور ولا حجية ظهور در فرض بحث ما از باب ظن است و داخل در ظنون هست. اگر مراد اینه که ظهور به لحاظ این دوتا اصلی که شما بیان کردید، اصل اصالت الجهت و اصل عدم غفلت، به لحاظ این دوتا اصل ظهور داخل در باب ظنون هست، چون نتیجه تابع اخص مقدمت این هست، این حرف درستی است. ظهور با توجه به این دو اصل داخل در باب ظنون هست، لیکن این حرف خلاف فرمایش بزرگان است، چنین که مستفاد از کلمات بزرگان اینه که اصالت و ظهور هیچ نیازی به این اصل اصالت الجهت و اصل عدم غفلت نداره. این خودش یک اصلی است مستقل در قبال اونها، ولذا در باب حجیت خبر آقایون می‌فرمایند زمانی به خبر میشه استناد کرد که سه جهت تمام باشد: یک سند خبر، دو جهتش و سه ظهورش در یک معنایی. ببینیم ظهور را در مقابل جهت و سند قرار می دهند. پس جهت دخالتی در ظهور ندارد، و اگر مراد اینه که اصالت و ظهور به لحاظ نفسها، یعنی بدون توجه به غفلت و جهت و انصال اینها، این اصالت و ظهور به ماهیه از ظنون هست، این رو ما قبول نداریم، چین که در اون قبل از این قول گفتیم دلالت ظهور بر مراد جدی متکلم دلالتیست قطعیه و هیچ گونه شک و شبهه‌ای در اطرافش راه ندارد، و لذا گفتیم داخل است در مبحث قطع و نزن. پس این قولتی که شما بیان فرمودید معلوم شد که این قولت هم ناتمام. خب این بیان منطقا. حالا اقول یرد و برون چیشون ثانیه ذکر کرد که فرمود ظهور مفید قطع است، با توجه به این که متکلم در مقام بیان مراد واقعی هست و ما احراز کرده این مقام را، پس ظهور دلالتش قطعیه هست و لذا داخل در مبحث قطع هست. این فرمایش شما اولا مخروش به این که دیروزم آقا اشاره کردن که فرق بین نص و ظهور در اینه که در نص هیچ گونه احتمال خلافی نیست، دلالتش قطعیه هست بدون هیچ شائبه شک و احتمالی. اما ظهور گفتیم قوامش به احتمال خلافه. ظهور به کلمه‌ای میگوییم که دارای دو احتماله، یک احتمالش اقوای از دیگری است و اون اقوا میگیم ظهور، به اون ضعیف و دیگری میگیم احتمال خلاف. پس اینی که شما فرمودید ظهور مفید قطع است و هیچ گونه شک و احتمال خلافی در اطرافش نیست، این فرمایش درستی نیست، چون این میشه در واقع نص دیگه ظاهر نخواهد بود. و اگر نص شد دیگه نیازی به دلیل برای حجیت ندارد، چون نص مفید قطع است و قبلا در مبحث قطع گفتیم بعد از هر راهی که حاصل بشه حجت ذاتیه هست، نیاز برهان نداره. و آنی که در باب ظهور آقایون استدلال می کنند برای حجیت ظهور یا اثبات اصل ظهور که بعد خواهد آمد، استدلال می کنند به بنای عقلا، میگن عقلا به ظهور عمل میکنن، شارع هم رد نفرموده، پس بنابراین ظهور میشه حجت. خب اینی که استدلال میکنن برای حجت ظهور به سیره عقلاییه و بنای عقلا، دلیل بر اینه که ظهور داله بر قطع نیست و از بحث ظنون خارج نیست. بله. خب کلام اینه که سوال اینه که شما فرق بین نص و ظاهر قائلین و قائل نیستین اصلا.
ولی اینکه شما فرمودید
توسل کردید
به اینکه علما به خاطر اینکه ظهور
رو جز ظهور
میدانند به بنا
آقلا
توسل
میکنند، میگه اول اشتباه کردن. نه ببینید، کلام اینه که علما در باب نص استدلال نمی کنند به چیزی، اما در باب ظهور استدلال می کنند. پس از این استدلالشون در باب ظهور از این معلوم میشه که نص با ظهور فرق داره. فرقش در چیه؟ در همینه که در نص احتمال خلاف نیست، در ظهور هست.
خب ایشون مدعاش اینه که آقا ظهورات یقینی هستن، علما به بنای عقلا اومدن توسل کردن، اشتباه کردن. پس یه ما دیگه نمیتونیم دلیل بیاریم.
نه خب کلام اینه که حرف اینه که ما میگیم که چرا عقلا به بنای عقلا راجع به نص استدلال نمی کنن، چون نص مفید قطعه، از این طرف به ظهور استدلال می کنن، پس معلوم شد ظهور مفید قطع نیست. حرف ما اینه که ما خواهیم بگیم فرق از بین ظهور و نص به خاطر این که قوام ظهور به احتمال خلاف و نص نیست، شاهدش هم اینه که برای حجیت ظهور استدلال می کنند به بنای عقلا، اما برای حجیت نص استدلال به چیزی نمی کنند. این هم در واقع شاهد همون قسمت اول خواهد بود.
فرق بین ظهور و نص همین که شما فرمودیده، ولیکن ایشون داره میگه که ما اینجا شک نداریم به جهتی که وقتی متکلم قرائنی رو در همه الفاظ رو بیان کرده، قرینه بیان کرده، قطعا اونجا دیگه نص خواهد، یعنی قطع پیدا خواهیم کرد. عرض ما همین اینه که شما این فرمان شما سر جاش درسته، ولی جواب این آقا این نیست، به خاطر اینکه آقا داره میگه من قطع پیدا میکنم.
خب کلام همینه که شما قطع پیدا نمیکنید، میخوام بگم شما خیال میکنید قطع پیدا میکنید. شما اگر قطع پیدا کنید باید استدلال نکنید به سری عقلا، وای که همه علما استدلال میکنن به سری عقلا در باب نص، برای حجیت نص استدلال نمیکنن به چیزی، اما در باب ظهور استدلال میکنن به سری عقلا و خودتون هم باید استدلال بکنید. خب دیگه علای حال این حالا ببینیم کجا میرسه. دقت فرمایید، عرض کنم که ظهور در عین کلمه ظهوره، ولی بحثش خیلی مجمله و تقریبا طولانی هم هست. اصلا خودی باز بحثه که این دلیل آقایون حالا بعد میرسه انشاءالله استدلال میکنن به سری عقلاییه، یا این اصلی که مرحوم آخوند تمسک میکند، مرحوم شیخ تمسک میکند، برای اثبات اصل ظهوره یا برای حجیت ظهوری خودش باز محل کلامه. اینا میخوان بگن با این اصلی که ما استناد میکنیم ظهور رو ثابت میکنیم برای کلمه، یا ظهور ثابت شده رو حجیتش اثبات میکنیم. اصلا آقای خویی در یک بیان دیدن که اصلا ظهور از بحث اصول خارجه، اصلا نباید در اصول بحث بشه چون سری عقلاییه برش هست و جایی هیچ تردید در حجیتش نیست. اصلا اینو بعد میرسیم که بحث خیلی نسبتا مجملی هم هست این ظهور که بعد انشاءالله میرسیم. بله، پس در هر صورت فرق است بین ظهور و بین نص، و فرقش به همینه که در نص احتمال خلاف نیست، در ظهور هست، و لذا برای حجیت نص استدلال به چیزی نمی کنن چون مفید قطعه، و برای ظهور استدلال می کنن. و ثانیاً، پس اولاً اینی که شما فرمودین نص ظهور مفید قطع است و از باب ظنون خارجه، نه این لازمش اینه که پس ظهور بشه نص، داخل در نص باشه، و آنی که ظهور با نص، اینا دو عنوان هستن. و ثانیاً اون چه در جواب این قلط دوم شما بیان کردید، فرمودید که از ظهور برای ما قطع حاصل می شود به مراد متکلم، چون فرمودید ظهور در جاییست که ما می دانیم متکلم در مقام بیان مراد جدی هست، این احراز می کنیم. خب وقتی که احراز کردیم پس از این ظهور برای ما قطع حاصل می شود. حالا سؤال اینه که چگونه از این ظهور برای شما قطع حاصل می شود، با این که نیاز دارید که اصل عدم غفلت رو جاری کنید، اصل جهت رو جاری کنید. بالاخره احتمال این است که مراد متکلم درست در مقام بیان مراد جدی بوده، اما همون مراد جدی تقییتاً صادر شده. بالاخره وقت تقییم میکنه امام، مراد جدیش همون تقییه است. در مقام بیان مراد جدی است، اما همون مراد جدی تقییتاً صادر شده. پس لامحالا نیاز داریم به اصالت الجهت، و اگر نیاز بود چگونه ادعا میکنید که ظهوری که محتاج به این اصالت الجهت هست این مفید قطعه و از بحث قطع خارج خواهد بود. در هر صورت پس نتیجه این شد که اون چه به عنوان جواب شما ثانیاً بر شیخ اشکال فرمودید، معلوم شد که این اشکال شما ثانیاً بر شیخ قابل خدشه است. و اما ایراد منتقا بنابراین که قرینه منفصل باشد، گفتیم منتقا بر رسال دو تا اشکال دارد، یعنی به دو نه تارتن اگر قرینه متصله باشد طالب تمام شد، و اخرى اگر قرینه منفصله باشد، کلامی گفتم متکلم ظهور در یک معنای دارد ولی ما احتمال بدیم قرینه منفصلی بیان شده به ما نرسیده. بنابراین این احتمال هم باز منتقا بر رسال شال می کند. منتقا در صفحه 212 عبارت شون اینه که عمل منفصله، یعنی اگر احتمال خلاف به خاطر قرینه منفصله باشد، عمل منفصله فهیه لا تستلزم التجوز بل تصادم ظهور الکلام، بل تصادم ظهور الکلام فی دلالته علی المراد الواقعی و علیه فلا معنا لارجاء اصالت الحقیقه الیها اذ مع الجزم بها لا یلزم ان یکون الاستعمال مجازی. یا این عبارت منتقا، خلاصه حرف اینه که اگر احتمال خلاف ما منشأش قرینه منفصله باشد، خب اینجا هم جای تمسک به اصالت الحقیقه نیست. چرا؟ چون اصالت الحقیقه در جایی بهش تمسک میشه که مردد باشیم که آیا متکلم این لفظ را در معنای حقیقی استعمال کرده یا در معنای مجازی، یعنی مراد استعمال برامون معلوم نباشه. با اصالت الحقیقه میگیم در معنای حقیقی استعمال کرده. خب اگر قرینه قرینه منفصل باشد، یقیناً برای کلام ظهور منعقد میشود در همون معنای حقیقی، یعنی مراد استعمالی متکلم یقیناً معنای حقیقی است به حکم این ظهور. ناد قرینه منفصل اگر باشد، میگم مراد جدی متکلم این مراد استعمالی نیست. پس مراد استعمالی در وقت قرینه منفصله یقیناً معنای حقیقی است و لفظ یقیناً در معنای حقیقی استعمال شده. خب اگر یقیناً در معنای حقیقی استعمال شده، جای تمسک به اصالت الحقیقه نیست. تمسک به این اصل در جایی است که ما شک کنیم که متکلم لفظ را در معنای حقیقی استعمال کرده یا در معنای مجازی استعمال کرده. پس نتیجه این شد که اگر چنانچه منشأ شک ما قرینه متصله باشد که قبلا گفتیم، خب اینجا میگیم برای کلام ظهوری در معنای حقیقی ممکنه بگیم منعقد نمیشه، تمسک کنیم به این اصل. اما اگر قرینه منفصله باشد، یقیناً برای کلام ظهور منعقد میشد در معنای حقیقی. وقت ظهور منعقد شد، دیگه جای تمسک به اصالت الحقیقه نخواهد بود. عرض کنم که اینم که بیانشون اگر قرینه منفصل باشه. و فیه برای این حرف هم میشه اشکال کرد به این فرمایش منتقا، به این که این فرمایش شما که اگر قرینه منفصل باشد لفظ یقینا استعمال شده در موضوع اون له خودش و مراد استعمالی معنای حقیقی است، پس دیگر جای این تمسک به اصل الحقیقه نیست. این حرف بر مبنای این که مجاز استعمال لفظ است در غیر موضوع اون له حرف درستی است. بله؟ بسیار. به بیان دیگر، در باب مجاز در جای خود ثابت شده که دو مبناست. یک مبنا این که لفظ استعمال می شود در غیر معنای حقیقی، این می شود مجاز. اسد در رجل شجاع مجازا استعمال می شود، رأیت و اسدن یرمی، اسد را مجازا در انسان شجاع استعمال کردیم. استعمال اسد در غیر موضوع اون له میشه مجاز. یک مبناست، یک مبنا اینه که نه در باب مجاز لفظ همیشه در معنای حقیقی استعمال میشه، کما این که اگر مراد معنای حقیقی باشد لفظ در همون معنای حقیقی استعمال میشه در موضوع اون له. اگه مراد معنای مجازی هم باشه در همون موضوع اون له استعمال میشه. نهایت مجاز در ادعا ما قائل میشیم. مجاز یعنی متکلم در نظر خودش ادعا میکند که این رجل شجاع حیوان مفترس است، ادعاءن، و برای حیوان مفترس دو مصداق قرار میده، یکی همون شیر درنده، یکی این رجل شجاع. بعد نفس اسد را کما این که در حیوان مفترس اگر استعمال کرد استعمال حقیقی است، در رجل شجاع اگر استعمال کرد استعمال در موضوع له. نات فرقش اینه که در معنای حقیقی در مقام ادعا هم تجاوزی قائل نیست، اما در معنای مجازی ادعا ان تجاوز قائله. رجل شجاع را از حیوان مفترس فرض می کند و بعد لفظ را در او استعمال می کند. طبق این مبادی حرف شما درست نیست. یعنی ما قبول داریم که اگر قرینه منفصله باشد لفظ استعمال شد در معنای در موضوع اونله خودش، اما مجازی که اینجا هست که با تمسک به اصل حقیقه بکنیم به خاطر اونه که در مقام ادعا مجاز قائل هستیم، تمسک به اصل حقیقه می کنیم تا اون ادعای مجازیت رو از بین ببریم، که نظر بعضی مثل مرحوم آخون همینه به استناد. بله خیلی خوب، اینم فرمایش منطقا با همه اجمالی که داشت. آخون هم غالبه، مرحوم آخون هم غالب مجاز ادعایست، و اصولا میگن که اصلا در باب مجاز در واقع معنای مجازی وقتی یک شباهت معنای حقیقی داشت اون لفظ و مجازن در این معنای مجازی استعمال میکنه، یک شباهتی باید داشته بشن. وقت مرحوم آخون میگه که خب این شباهت در وقتیست که ما این معنای مجازی از افراد اون معنای حقیقی فرض بکنیم، و الا اگر این معنای مجازی از همون افراد خودش باشه، زید همون بچه امر باشه که از یک مورچه میترسه، مثلا یک مورچه میترسه، خب هزار مرتبه شما اسد رو استعمال کنین که عظمتی برای زید نیست، اصلا هلی بگین اسد اسد، خب یک جه گربه میترسه مثلا. وقتی عظمت هست که زید رو از افراد حیوان مفترس فرض کنید، بگیدی از اون افراده، بعد اسد که مال او بود درش استعمال کنید، اینجا تشبیه شده و در واقع بلاغت اینجا معلوم میشه، عظمت اینجا معلوم میشه. ولی اگر چنانچه این زید از همون افراد معمولی باشه و لفظ فقط مجازن در باب جه زید بگین اسد، یک عظمتی برای زید نیست که در جای خودش ظاهران حرف درستی هم باید بشه. در هر صورت گفتیم که هم بر کفایه اشکال شده و هم بر فاهمش مرحوم شیخ در رسائل. اشکال بر رسائل اول اشکال منطقه بود که دیروز امروز بیان شد. اشکال دوم بر رسائل اشکالی است که عنایه اشکال کرده که دیروز و پیروز هم اشاره کردیم. عنایه جلد سوم
قبل
از
اشکال
عنایه
مطرح کنید، اون اشکال اول منطقه رو شما پذیرفتید دیگه
یا نه؟ بعد اون اشکال تقریبا قابل قبول است. اشکال دومش مخدوش بود. عرض کنم که بر رسائل عنایه هم اشکال کرده در همون صفحه 112. خلاصه اشکالشون این بود که اصالت و ظهور که مرحوم آخون میگوید این بهتر است از این اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت اطلاقی که رسائل میگوید. چرا؟ چون اصالت و ظهور هم اخصر است هم اجمع، هم به لحاظ لفظ ظهور کوچکتر از اون سه چهار تا اصلی که شیخ ردیف می کند، هم عجمه است، بعضی از موارد ظهور شامل هست و اون اصلایی که شیخ اشاره فرمودن مثل اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق شامل نیست که قبلا بیان شد. پس بنابراین بهتر این است که همون تعبیر مرحوم آخوند به کار گرفته بشه، بگیم اصالت الظهور، نه این که بگیم اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم. اشکال سومی که بر رسائل شده، اشکالیش که مرحوم آخوند دارن، مرحوم آخوند در حاشیه‌شون بر رسائل صفحه 44 و 45 خلاصه اشکالشون اینه که ما یک اصل بیشتر نداریم و اون اصل بنای اغلاس بر حمل لفظ بر همون معنای ظاهر خودش، لفظ را بر همون معنای ظاهر حمل می کنن، چه معنای ظاهر معنای حقیقی باشد و چه معنای مجازی باشد. پس اینی که شما فرمودید ما تمسک میکنیم به اصول وجودیه مثل اصالت الحقیقه، اصالت العموم، و اینا رو ما ارجاع بدیم به اصل عدمی، نه این حرف درستی نیست. یک اصل بیشتر نیست، اونم حمل نفس بر همون معنای ظاهر که ما تعبیر به اصالت الظهور میکنیم، چه اون معنای ظاهر معنای مجازی باشد و چه معنای حقیقی باشد، و نتیجه عکسه. یعنی باید این اصولی که شما بیان کردید، اصل عدم قرینه مجازیت، اصل عدم تخصیص، اصل عدم اطلاق، همه اینا برگردد به همین اصالت و ظهور، چون بنای عقلا بر اینه که لفظ و حمل بر معنای ظاهر می کنن، چه معنای ظاهر معنای حقیقی باشد و چه معنای مجازی باشد. این هم خلاصه اشکالی است که مرحوم آخوند در حاشیه‌شون بر شیخ دارن. بله آجان؟ بله، هر دو اشاره شد. بله، حالا دیگه برای ردیف باشد کلمات اشاره کنم. عرض کنم که انوار الهدایه هم که مال مرحوم امامه، جلد اول صفحه 241، ایشون هم همین اشکالی که مرحوم آخون الان از حاشیهشون نقل کردیم بر شیخ همین حرف قبول داره. عبارت انوار اینه که و ظاهر ان اصالت عدم القرینه ایزن، یعنی مثل اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اصالت الحقیقه، اصلی که شیخ فرمودن اصالت عدم قرینه مثل این سه چهار تا اصل دیگر ترجع الی اصالت ظهور، همینا برمیگردن به همون اصالت ظهور. و نه هم عرض مرحوم آخوند بگه چون عقلا در واقع لفظ حمله بر ظاهر می کنن، چه معنای حقیقی باشد چه معنای مجازی، پس همین اصلا بر می گردن و همون اصالت و ظهور. اینم بیان انواره که همون فرباش مرحوم آخونده. خب تا حالا اشکالایی بود که بر شیخ وارد شد، هم منتقا اشکال کرد، هم عنایه اشکال کرد، و هم مرحوم آخوند و اخیرن هم مرحوم امام در انوار الهدایه. بر مرحوم آخوند هم اشکال شده. بله بفرمایید.
این اشکالی که شما برای شیخ وارد کردید، هم اون اشکال اول منتقا، اون اشکال اول منتقا بر خود آخوند هم که اصالت ظهور رو قبول داره، اون هم احتمالاً وارد باشه دیگه. چون اونها هم آخوند هم نمیگه که اصالت ظهور مراد جدی رو تعیین میکنه، میگه اصالت ظهور مراد استعماری رو تعیین میکنه. پس اون اشکالی که شما برای شیخ کردید طبق کلام مرحوم منتقا اون اشکال برای اصالت ظهور
چی؟ مرحوم آخون چی میگه؟
ایشون هم قابل به اصالت ظهور هم دیگه.
خب
اصالت ظهور مراد جدی مولا رو تعیین میکنه؟
بله. ظهور یعنی مراد استعمالی که معنی ظاهر که معلومه چیه. با اصل تو ظهور ما مراد جدی نمیخوایم تعیین کنیم. قبلا هم گفتیم هم مرحوم شیخ و هم مرحوم آخوند در مقام تعیین همون مراد جدی هستند. برای تعیین مراد جدی مرحوم آخوند تمسک به اصل تو ظهور میکند، مرحوم شیخ تمسک به اصل تو الحقیقه، اصل تو العموم و اصل تو اطلاق میکنند. هر دو در مقام تعیین همون مراد جدی هستند. در هر صورت و اما اشکالی که بر مرحوم آخون شده اون وقت هم منتقا اشکال کرده و هم دیگران که دارن وقت منتقام انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.